از روز 22 بهمن ماه که روح الله خمینی بی وطن و باند چماقدار لومپنیست مرتجع دشمن ایرانیت مسلط بر قدرت شدند، سرآغاز عزای ملی است و روز حاکمیت سیاهی هاست. 22 بهمن ماه در حقیقت ننگین ترین روز برای همه دوران تاریخ ایران است. 22 بهمن ماه ننگین ترین روز تاریخ ایران و روز جشن دشمنان ایران است. وقتی است که باید همه ما وظیفه انسانی داریم که لباس سیاه برتن کنیم و به حال روز وطن در اسارت زار زار بگریم. فرهنگ جمهوری اسلامی هیچ ربطی به فرهنگ ایران ندارد. مروجین این فرهنگ عقب مانده سرکوبگر کسانی هستند که دشمنی دیرینه با تاریخ و فرهنگ ایران دارند. روح الله خمینی دشمن قسم خورده تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران بود. او تاریخ گذشته ایران را طاغوت می‌خواند و دستور داد که همه ظواهر آن تاریخ نیست و نابود شود. حتی خلخالی در راه نابود کردن تخت جمشید نشان تاریخ باستانی ایران برآمد. جمهوری اسلامی و کسانی که از این فرهنگ دفاع می‌کنند دشمنان ایرانند. آنها تن به زندگی دریوزگی و جهالت و عقب ماندگی دادند و تلاش می‌کنند که به هر شکل ممکن چهره ایران را تخریب کرده و نمای فرهنگ اسلامی در مقابل فرهنگ و تاریخ ایران به جهانیان نشان دهند. آخوندها دشمنان قسم خوردی فرهنگ ایران و ایران دوستی هستند. این پیامی بود از یک جوان ایرانی در ایران که برای پایگاه خبری بالاترین فرستاده بود و ما این پیام را سرآغاز برنامه خود قرار دادیم. با گرمترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز شنبه 11 فوریه سال 2014 میلادی برابر با 22 بهمن ماه سال 1392 خورشیدی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است، شما را در جریان آخرین خبرها و رویدادهای امروز قرار می دهیم. امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همراه با فرانس و هلند در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن شرکت کردند و گزارش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. باراک اوباما در مورد اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت که تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و به دقت نیز اجرا می‌شود و هرگاه مذاکرات و گفتگوها به نتیجه‌ای نرسد، تحریم‌های شدیدتر و سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که با شرکت‌های خارجی که تحریم‌ها را نقض کنند به شدت برخورد خواهد شد و این تحریم‌ها تا زمانی که اطمینان کامل حاصل شود که برنامه‌های اتمی ایران صلح‌آمیز است ادامه خواهد یافت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در مورد سفر اخیر هیئت‌های اصلی شرکت‌های فرانسوی به تهران گفت به این شرکت‌ها هشدار داده و یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و این شرکت‌ها نیز از قوانین تحریم‌ها به خوبی آگاهند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک از روابط نزدیکتر به کشور ابراز خرسندی کردند. باراک اوباما گفت چنین روابط نزدیکی میان دو کشور در دوره ریاست جمهوری جورج بوش که جنگ نامحبوب علیه عراق را آغاز کرده بود قابل تصور نبود. رئیس جمهور آمریکا همچنین به همکاری‌های بسیار نزدیک نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و موارد دیگر میان دو کشور اشاره کرد. از سوی دیگر امروز بر اساس تدارک قبلی از طرف سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، بسیج و پاسداران و دیگر ارگانهای دولتی جمهوری اسلامی، مراسم سالگرد انقلاب شوم و ویرانگر اسلامی در تهران برگزار شد. میلیون ها تن از مردم پایتخت اعتنایی به این نمایش دولتی نداشتند و در خانه هایشان ماندند. در مساجد مرکزی تهران و حسینیه ها بسیجی ها و ماموران دولتی و دیگر پادوها و جیرخاران رانتخار جمهوری اسلامی به تدریج گردآوری شدند تا یک راهپیمایی دولتی را ظاهراً به عنوان راهپیمایی مردمی جلوه دهند. اما عدم حضور ملین هاتن در این سیرک مضحک و چندشاور نقشه بانیان و گردانندگان این نمایش برهم خورد و علی‌رغم جمعیت 14 میلیونی تهران تنها چند هزار نفر را بیشتر نتوانستند به این نمایش دولتی بیاورند. خبرگزاری فرانسه آن هم به نقل از مسئولان دولتی جمهوری اسلامی رقم تظاهرکنندگان را 10,000 تن عنوان کرد که از مسیرهای از قبل تعیین شده به سوی میدان آزادی حرکت کردند تا در نمایش سالانه سالگرد انقلاب اسلامی شرکت کنند. ولی برخی خبرگزاری ها رقم تظاهرکنندگان دولتی را هزاران تن تخمین زدند. این خبرگزاری می افزاید شماری از شرکت کنندگان در راهپیمایی طبق معمول پلاکاردهای ضد آمریکایی با خود هم می کردند و علیه آمریکا شعار می دادند. اضافه می کنم که این پلاکاردها و شعارها اصلی سازمان تبلیغات اسلامی که میلیاردها تومان بودجه سالانه در اختیار خود دارد تهیه و آماده می شود. در یکی از شعارها که یک زن چادری با خود هم می کرد آمده بود: ما مشتاق گزینه روی میز هستیم، که معنایش گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در همین حال پایگاه خبری کلمه وابسته به اصلاح طلبان گزارش داد که تعدادی از جوانان که این پایگاه آنها را جوانان اصلاح طلب نامید در تظاهرات تهران دستگیر شدند. این سایت خبری ادعا کرد که آنان پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی و با امضای جوانان اصلاح طلب در دست داشتند. سایت کلمه ادعا کرد که این عده ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند، در حالی که منابع خبری گفتند این جوانان شعاری مبنی بر اصلاح طلبی در دست نداشتند، بلکه شعارهایی با خود هم می‌کردند که باعث خشم ماموران امنیتی شده بود. این در حالی است که مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، فعال سیاسی که در تشکلی با عنوان سرای اهل قلم فعالیت می کند، امروز در صفحه فیسبوک خود خبر داد که 7 تن از اعضای سرای اهل قلم نیز بازداشت شدند و این ساعتی بعد آنها را آزاد کردند، ولی کارت ملی بعضی ها را توقیف کردند تا فردا به پلیس امنیت بروند. به افسوس که حضور لباس شخصی های وابسته به ارگان های دولتی و امنیتی در این مراسم چشمگیر بود و هر کسی که پیراهن سبز بر تن داشت دستگیر و به مینیبوس های مستقر در حاشیه راهنمایی منتقل می شد. برخی گزارش ها آتیست که بسیاری لباس سیاه بر تن کرده بودند و این ادعا خود گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی حتی از تجمع خودی ها نیز وحشت دارد و علت کنترل این راهنمایی دولتی نیز جلوگیری از هر گونه حرکت یا جنبش مخالف با جمهوری اسلامی است. در این مراسم دولتی و نمایشی پرچم‌های آمریکا، انگلستان و اسرائیل نیز طبق معمول به آتش کشیده شد. برخی گزارش‌های دیگر حاکی است که درگیری‌های نیز در برخی شهرها میان ماموران امنیتی و افراد تظاهرکننده روی داد و ده‌ها تن بازداشت شدند، ولی روزنامه‌های دولتی و تحت سانسور که تحت حمایت مالی جمهوری اسلامی هستند چنین وانمود کردند که درگیری‌ها میان طرفداران حسن روحانی و مخالفان آن روی داده است. این مطبوعات وابسته دولت برای سرپوش نهادن روی واقعیت درگیری‌ها کوشیدند تا چنین وانمود سازند که عده‌ای از مخالفان و موافقان رفسنجانی یا مخالفان و موافقان خاتمی روحانی با هم درگیر شدند و تعدادی دستگیر شدند. در همین حال گزارش‌های از شهرستان استان خوزستان درباره واکنش مردم همزمان با سالروز انقلاب شوم اسلامی حاکی است که مردم این مناطق اعتنایی به این تظاهرات دولتی و مراسم سالروز انقلابشون نداشتند. در مراسم بی‌رونق سالگرد انقلاب شوم اسلامی، حسن روحانی از فعالیت‌های چند ماهش دفاع کرد و گفت در مدت 6 ماه پس از تشکیل این دولت تمام کشور شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد هم رو به بهبود دارد. در حالی که میزان تورم در ایران به 42% رسیده است، حسن روحانی ادعا کرد که در 6 ماه اخیر تورم از 42% به 35% تقلیل یافته است و ابراز امیدواری کرد که میزان تورم در سال آینده به 25% برسد. تحلیلگران اقتصادی میگویند که این آمار از نظر علمی قابل تایید نیست، چرا که وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه روز به روز رو به وخامت بیشتر خواهد گذاشت. از سوی دیگر انجمن بین‌المللی قلم اعدام هاشم شعبانی ایرانی عرب زبان خوزستانی را به شدت محکوم کرد. انجمن بین‌المللی قلم اعدام این جوان خوزستانی و سراینده شعرهای زیبای رود کارون و خورشید موطلایی خوزستان را نمونه بارز از شدیدترین نوع تجاوز به حقوق انسانی دانست و آن را محکوم کرد. رئیس کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین‌المللی قلم در بیانیه خود می‌نویسد ما اعدام این شاعر خوزستانی را شدیدترین نوع تجاوز به حقوق انسانی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم. انجمن بین‌المللی قلم در این بیانیه به پخش اعترافات هاشم شعبانی در نمایش به اصطلاح محاکمه و پخش آن از شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرده می‌نویسد این اعترافات می‌تواند در پی شکنجه هاشم شعبانی در زندان صورت گرفته باشد. این انجمن محاکمه این شاعر را محاکمه‌ای کاملاً غیر عادلانه دانست. در همین حال امیر طاهری روزنامه‌نگار برجسته ایرانی و عضو وابسته به انجمن بین‌المللی قلم گفتگویی با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI انجام داد و محاکمه شعبانی را محاکمه‌ای ساختگی دانست که در چارچوب ابعاد ستیزه‌جویی و دشمنی ذاتی حاکمیت اسلامی با اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران صورت می‌گیرد. در همین حال سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران امروز اعلام کرد که در نشست شورای انجمن فائزی هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزیده شده است. خبرگزاری ایسنا ضمن اعلامیه خبر می‌نویسد عباس صفایی فر امروز شنبه گفت در نشست این شورا فائزی رفسنجانی به عنوان رئیس و بدرالدین سادات مفیدی به عنوان نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شدند. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی جمهوری اسلامی و داستان کل جمهوری اسلامی گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برند توبه نمی‌کنند و این افتخاری ندارد. به توضیح نداد که چرا آنها توبه کنند. توبه در برابر جنایتکاران حاکم خود نوعی خیانت علیه مردم و تایید تمام جنایات جمهوری اسلامی. محسنی اژه‌ای که دیشب در جمع عده‌ای طلبه در حوزه علمیه همدان سخنرانی می‌کرد در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت موسوی و کروبی گفت افرادی برای رفع حسد آنها بی‌جهت تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند. از سوی دیگر امروز یک پروند هواپیمای نظامی در الجزایر سقوط کرد که طیاران بیش از 100 تن جان باختند. این هواپیمای نظامی از نوع هرکولس 330 در منطقه کوهستانی ام الواقی در 380 کیلومتری الجزیره پایتخت این کشور سقوط کرده است. گروهی از نظامیان و خانواده‌های آنها از جمله چند کودک نیز از سرنشینان این هواپیما بودند. جسد 4 تن ایرانی که 6 روز پیش در یکی از مناطق ترکیه ناپدید شده بود کشف شده است. خبرگزاری دولتی دانشجویان هویت این چهار ایرانی مفقود شده را فاش نمی کند و می افزاید پلیس ترکیه جسد چهار ایرانی که شش روز پیش در منطقه در این کشور در برف‌های این منطقه گرفتار و مفقود شده بودند بعد از بررسی‌ها و عملیات جستجو پیدا شده است. و سرانجام این که همیهنان عزیز و گرامی، کودکان، زنان و مردان پناهجوی ایرانی در اردوگاه‌های ترکیه، عراق و اردن چشم انتظار کمک‌های شما هموطنان نیکوکار هستند و بنیاد نیکوکاری نوروز در سال جدید میلادی آمادگی کامل دارد تا کمک‌های شما هممیهنان عزیز را در هر جای جان به این کودکان و زنان و مردان پناهجو برساند. هموطنانی که مایلند به پناهجویان کمک و یاری برسانند می توانند با تلفن شماره 74544-7800 پیش شماره 1 بنیاد نیکوکاری نوروز تماس بگیرند.